برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکایک شما ایرانیان دلیر آزاده، آزادگان دلاور ایرانی، بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن در هر گوشه ای از این جهان پهناور که هستید. باری یاران و گرامیان، چنان که آگاهی در محضر شما خوبان، تاریخ میخوانیم، تاریخ صدر اسلام عزیز با هم میخوانیم و در کار عرض میشود که حسین ابن علی هستیم، آنجا که عرض میشود او به همراه عبدالله ابن زبیر به مکه گریخت و در آنجا پنهان بنشست. از آن سو کوفیان نامه ها برای او فرستادند و او را فرا خواندند که آقا بلند شو بیا اینجا، ما منتظر شما هستیم، ما شما را میخواییم، سید و سرور و سالار ما شما هستی، پاشو بیا اینجا. ایشون هم عرض میشود که مشورتی میکند با عبدالله ابن عباس، پیرمردی که از داهیان عرب بود و میلی داشت به خاندان علی، و اون پیرمرد دانا آنچنان وصیت میکند حسین را که ای پسر ام، از اینجا بیرون نرو، نخست کسی را از قبل خود بفرست تا اونجا اوزار یه ارزیابی بکنه برای تو، بعد از این که مطمئن شدی اوزا بر وفق مراد هست حرکت کن. حسین ابن علی هم مسلم ابن عقیل را رهسپار کوفه می کند و عرض می شود که از اینجای تاریخ را می خواهیم با هم بخوانیم، از تاریخ نامه طبری. در بخش دوم هم می کوشم تا به خدمت شما نازنینان چند بیتی شاهنامه بخوانم تا روحمان پر شود از شکوه ابیات استاد. بله، عرض می شود که عبدالله ابن عباس گفت و بدین قره مباش، اگر چاره نیست کسی را اختیار کن و بفرست، اگر آن مردمان تو را فرمان برند پس تو برو. حسین گفت این ثواب است. پس مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب، ایشون پسر عموی امام حسین بوده، پس مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب را به کوفه فرستاد. چون مسلم ابن عقیل را می فرستاد، او را گفت به کوفه رو و جایی پنهان بنشین تا شیعت بر تو گرد آیند. شیعت را هم خب همه می دانیم به معنی پیروان است. تا شیعت بر تو گرد آیند و با ایشان بیعت کن تا چند کس بر تو بیعت کنند، پس مرا آگاه کن، اگر بباید آمدن بیایم. چون مسلم به کوفه شد و پنهان بنشست و خبرن در کوفه افتاد که مسلم ابن عقیل آمد و بیعت حسین همی گیرد و حسین از پس او همی آید، خلق روی بدو نهادند و بیعت همی کردند تا 12,000 مرد بیعت کردند بر مسلم، و مسلم نامه کرد به حسین و مهتران کوفه همه به خط خیش نامه کردند، چون سلیمان ابن سرد، سلیمان ابن سرد خزائی و مسیب ابن نجبه و رفاعت ابن شداد و حبیب ابن المظاهر و هانی ابن عروه، اینا بزرگان عرض می شود که ریش سفیدای کوفه بودند که به خراست خط مبارک خودشون نامه نوشتن برای امام حسین. این همه مهتران کوفه بودند که بیعت کرده بودند و نامه رو رسولان دادند تا به نزدیک حسین علیه السلام شدند و نامه ها بدادند. حسین شاد شد و نامه ها را جواب کرد که اینک آمدم. یعنی عرض می شود که باز هم آنچنان که ابن عباس به اون نصیحت کرده بود که اینها رو یک آزمونی کن، امتحان کن، ببین اینا فرمان بردار تو هستن یا نه، به صرف این که نامه دعوتنامه برای ایشون آمده گفته باشه اومدم، گفت اینک آمد، جواب کرد که اینک آمدم. پس دیگر روز دو رسول از کوفه آمدند و 150 نامه آوردند و سختی کردند که باید آماده باشی. حسین ایشان را نیز بازگردانید و گفت اینک آمدم، و حسین را نیز به بصره بسیار شیعت بود، طرفدارانی هم در بصره داشته ایشون غیر از کوفه. پس حسین را نیز به بصره بسیار شیعت بود، پس مولایی را به بصره فرستاد، نامش سلیمان. مولا اینجا باز داریم میفهمیم منظور نماینده نوکر از این جور معانی میدهد، نهایتا دوست. پس مولایی را به بصره فرستاد، نامش سلیمان، و نامه کرد بدان مردمان که شیعت پدرش بودند، چون احنف ابن قیس و مالک ابن و مسعود ابن عمر و همه مهتران بصره. به اینا هم نامه نوشته و گفت هر که شیعت من است همه به کوفه آیند، که من اینک به کوفه همی آیم. پس حسین آهنگ رفتن کرد و اهل کوفه بیعت تمام کردند و رسولی نزدیک حسین فرستادند. پس حالا این وسط در حالی که کوفیان دارن خودشون رو آماده پذیرایی از ابن رسول الله میکنند، یکی از این کوفیان که در واقع از هواداران یزید بوده، خب چون دیگر کوفیان او هم از حال واقعه آگاه شده بوده، ببینیم چه میکنه. کوفه هم امیری داشته به نام نعمان ابن بشیر که از صحابی رسول الله بود، پیرمردی بوده اون در اون ایام. خب پس مردی از هواخواهان یزید نامش عبدالله ابن مسلم سوی نعمان ابن بشیر رفت که امیر کوفه بود و گفت دو روز است که مسلم ابن عقیل اینجاست و همه کوفه با وی بیعت کردند و حسین ابن علی را از مکه بیاوردند. مسلم ابن عقیل را بگیر و سوی یزید فرست. در واقع داره نصیحت میده آقا شما امیر کوفه ای، شما والی این شهری از طرف خلیفه وقت، از طرف امیرالمؤمنین وقت که یزید ابن معاویه باشد، بنابراین اگر شورشی، اگر طغیانی، اگر آشوبی، اگر بلوایی، اگر فتنه‌ای بر علیه حاکم وقت بخواد بلند بشه، بر شماست که جلوش رو بگیرید. آنچنان هم که در کوفه چه افتاده، مسلم ابن عقیل دو سه روزه آمده اینجا داره برای حسین بیعت میگیره به قصد اینکه او رو از مکه بیاره اینجا. خب پیداست که میخوان چوب لا چرخ کار حکومت بکنن. مسلم ابن عقیل رو دستگیر کن بفرست برای یزید. میگه مسلم ابن عقیل را بگیر و سوی یزید فرست. و این نعمان ابن بشیر از یاران پیغامبر بود علیه السلام، گفت تا ایشان از من پنهان دارند من آشکارا نکنم، و تا با ما حرب نکنند من با ایشان حرب نکنم. در واقع مراعات کرده، مراعات عرض می شود که خیشاوندی حسین ابن علی را کرده با نبی. گفته است که آقا ایشون که هنوز اعلان جنگی به ما نکرده، که اگرم بیعتی شما داری میگی دارن میگیرن و فلان، فعلا که پنهانیه، تا زمانی هم که پنهانیه برای ما خطری نداره، چیزی آشکارا نشده. تا اینها اعتراض و اعراض خودشون رو بر ما آشکار نکنند و در پنهان هر کاری دوست دارن برن بکنن، اما تا زمانی که آشکارا نشده منم با این کاری ندارم، تا زمانی هم که بر علیه ما حکومت شمشیر کشیده نشده ما هم علیه اینا شمشیر نمی کشیم. اینجور جواب داده به اون عبدالله ابن مسلم. خب اون آقا عبدالله ابن مسلم به اینقدر اکتفا نکرده، وقتی این جواب سرد رو از نعمان ابن بشیر شنیده خودش رأساً نامه نوشته برای یزید. عبدالله بیرون آمد و نامه کرد سوی یزید و او را آگاه کرد که مسلم ابن عقیل آمد و حسین همی آید. نمایندش اومده، خودش هم چند وقت دیگه خواهد آمد. و من نعمان را بگفتم، او چنین جواب داد: باید که امیری دیگر فرستی به کوفه. گفت آقا اینجور که حال اوضاع نشون میده، این حاکمی که شما بر کوفه گماردی انگار بیش از این که دل در هوای شما داشته باشه دل در هوای حسین داره. بنده رفتم گزارش دادم به خدمت ایشون، ایشون جواب سروالا به من داده، گفته ولش کن حالا که فعلا پنهانیه کاری نداریم. در نتیجه بهتر چنان است، ثواب تو این است که این آقا را عزل کنی، یک امیر دیگری بفرستی به اینجا که مواظب کارا باشه. باید که امیری دیگر فرستی به کوفه. این نامه چون به یزید رسید گفت کرا فرستم؟ اندیشه کرد و گفت این کار هیچ کس نیست مگر از آن عبیدالله ابن زیاد. مرد قابلی بوده این عبیدالله ابن زیاد، در همون زمان هم ایشون حاکم بصره بوده. عهد عراق و کوفه نزدیک عبیدالله ابن زیاد فرستاد و گفت کسی را به بصره خلیفت کن، یعنی که برای خود در بصره یک جانشین بگمار، با حفظ سمت برو کوفه، تو را حاکم عراق و کوفه هم کردم. عهد عراق و کوفه نزدیک عبیدالله ابن زیاد فرستاد و گفت کسی را به بصره خلیفت کن و خود به کوفه رو، و مسلم ابن عقیل را و هر که با وی بیعت کرده اند بکش. توطئه علیه حکومته، توطئه است. و اگر حسین را بیابی و او نیز بیعت نکند او را هم بکش و سرش سوی من فرست. غضب کرد امیر المؤمنین. چون نامه به عبیدالله ابن زیاد رسید سخت شاد شد و برادر خیش عثمان ابن زیاد را به بصره خلیفت کرد، به آهنگ رفتن کرد. پس آن شب مسلم ابن جارود سوی وی آمد و گفت رسول حسین آمده است با نامه ها سوی شیعت و ایشان را به کوفه همی خواند و مهتران بصره آن رسول را پنهان کردند تا چون تو بروی او را بیرون آرند. همون آقای سلیمان که گفتیم امام حسین فرستاد به بصره و به مهتران بصره که از ارادتمندان او بودن، گفت که بیایید کوفه، من دارم میرم اونجا. این آمدن به عبیدالله که میخواست بره به کوفه، گفتن آقا جنشستی کجا داری میری برادر؟ نماینده یکی از نمایندگان امام حسین تو خود همین شهره، شما که فردا بری یارو رو علمش میکنن، میخوان اینا هم لشکر بکشن به سمت کوفه. عبیدالله همان شب این سلیمان را که مولای حسین بود طلب کرد، یعنی گرفتش. این از عرض می شود که کاردانی او حکایت دارد از اینکه چقدر قابل بوده که یک آدمی را که پنهان کرده بودن به شبی تونسته پیدا کنه و بگیره. همان شب این سلیمان را که مولای حسین بود طلب کرد و به چوب او را مغر آورد که آن نامه سوی که آوردن. به کیا این نامه رو دادی؟ این یکی یکی شمرد برش. عبیدالله دیگر روز مردمان بصره را گرد کرد و گفت من آگاه شدم که حسین سوی شما نامه کرده است. رسول او را بگرفتم و مغر کردم و شما رسم من دانید که من چگونه کشندم. من رحم ندارم، خلافکار رو به عقوبت میرسونم. شما هم میدونید من خوب میشناسید من چگونه کشندم. و همی به کوفه خواهم رفتن تا مسلم ابن عقیل را و متابعان او را بکشم. اکنون شما هوشیار باشید، دارم بهتون اخطار میکنم، تعارفم ندارم، دست از پا خطا کنید با شمشیر من مواجه میشید. الان هم دارم میرم کوفه، پدر به درسوخته اونایی که میخوان توطئه کنن رو در بیارم. پس آن سلیمان را که رسول حسین بود، برای که درس عبرتی بشه برای بقیه، پس آن سلیمان را که رسول حسین بود بیاورد پیش ایشان، میانش به دو نیم زد و گفت من توانم آن کس را بکشم که این نامه به دیشان آورد و نخست نویسنده را بکشم. اکنون شما هوشیار باشید، حساب کار دستتون باشه. الان قاصد رو کشتم، فردا نویسندش رو میکشم، شماها که دیگه عددی نیستید، شما رو از دم تیغ میگذرونم. هوشیار باشید، حواستون جمع کار باشید. پس عبیدالله ابن زیاد برفت با سپاه بسیار و جالب این که تمام این مهتران بصره که از شیعت بودند تو گویی همه ماستا را کیسه کردند، کسی دیگه جم نزد، جیک نزد از بیم تیغ عبیدالله ابن زیاد. ولی من نمیدونم چرا حواس بهش به سر اینا نیفتاد. باری پس عبیدالله ابن زیاد برفت با سپاه بسیار، چون به قادسیه رسید سپاه را آنجا دست باز داشت و بر اشتری زینی نشست و براند. مرد دانایی بوده، میخواد امتحان کنه این مردمان کوفه را، ببینه آیا راسته اصلا این حرفا که میزنن که کوفیان با امام حسین بیعت کردن، آیا واقعا دل با حسین دارن. آمده در لباس مبدل به تنهایی میخواد وارد کوفه بشه. بر اشتری زینی نشست و براند، میان شام و خفتن به کوفه رسید. با 10 سوار، پیاد سوار کم همراهشه، و عمامه بر سر داشت و تحت عنق بسته بود. روشم مشخص نبوده، فقط اندکی از چشمانش طبیعتا هویدا بوده. عمامه ای بر سر و این تحت عنق هم در واقع دستاری بوده که به گرد صورت و اینا میپیچیدن که خاک وارد عرض میشود که دهان اینها نشود. و مردمان کوفه خبر آمدن حسین داشتند. اونا هم خیال میکنن که امروز فرداست حسین بیاد. دو سه بار به قاصدای اینا گفته بود که اینک آمدم، چشم را بوده که هر لحظه امام حسین میاد. چنان دانستم که حسین است. ایشون رو که دیدم با 10 سوار آمده، با تعداد اندکی آمده، قوی خودشه، خود ابن رسول الله است که آمده. 10 نفرم همراههشه دیگه، عمامه بر سر و شطر پیغمبر رو عرضم به خدمت شما که ایشون خودشه. چنان دانستند که این حسین است. چون به جماعتی برسیدی سلام کردی، ایشان همه بر پای خواستندی و گفتندی و علیک السلام یا ابن رسول الله، و خلقی بسیار بر وی گرد آمدند و هر کس همی گفت به خانه من فرود آی، و او همی رفت تا به در سرای سلطان رسید. سرای سلطان یعنی دارالحکومه، آنجا که نعمان ابن بشیر اونجاست. حالا نعمان ابن بشیر هم به روایت آنچه که چه افتاده در کوفه خیال میکنه ایشون امام حسینه، اونم نمیدونه که این کیه. از آنجا که خیال میکنه ایشون حسین ابن علیه، و در این حال به هر حال خودش رو وامدار خلیفه وقت میکنه، در سرای سلطان، در دارالحکومه رو به روی او میبنده. یعنی به تصور این که ایشون حسینه، نمیخواد بذاره ایشون راه پیدا کنه به دارالحکومه، نمیخواد تسلیم کنه دارالحکومه رو. نعمان بن بشیر در ببست و به بام کوشک برآمد و گفت یا ابن رسول الله بازگرد، و تو ایدر نبایست آمدن. اینجا چه میکنی قربانت گردم؟ اصلا برای چی اومدی اینجا؟ اینجا نبستی میومدی شما؟ اینجا آمدی چه کنی؟ پس مردمان نعمان را دشنام دادند و گفتند در بکشای تا فرزند رسول خدای اندر آید. نعمان گفت نگشایم، و من نخواهم که گویند حسین ابن علی به ایام او کشته شد. دونو تا چهارتای نعمان هم درسته. ایشون با خودش فکر می‌کنه خوب گیرم من در باز کردم، ایشون هم آمد و با سلام و صلوات عنان شهر کوفه رو بر دست گرفت. یزید که خاموش نمی نشینه، امیرالمومنین که رها نمی‌کنه کوفه رو، قطعاً سپاه خونخوار جراره‌ای خواهد فرستاد، جنگ بزرگ و عظیمی در خواهد گرفت، خلق بسیار کشته خواهند شد، و طبیعی است که برنده این جنگ یزید باشد. این هرچی باشه آقا، یه شهر کوفه، اصلا گیرم بصرم روش، دو شهر ایشون پیرو داره، الباقی این بلاده عرض می شود که امپراتوری اسلام، اینا که دیگه همه فرمانبردار یزید هستن قربانت گردن. یک شهر و دو شهر که در برابر یک امپراتوری بزرگ و وسیع یارا و توان مقاومت نخواهد داشت، از پای در میاد طبیعتاً. از در آخر چه خواهد شد؟ آخرش مرگ حسینه. این اینقدر ارادت داشته به رسول الله، خیلی هم با خلوص نیت گفته. گفت من دلم نمیخواد بگن زمانی که ایشون حاکم کوفه بود حسین آمد و در ایام او حسین کشته شد. به خاطر همین ترجیح میدم که به قول استاد سخن سعدی که فرمود خردمند آب ز سرچشمه ببند، که چو پر شد نتوان بستن جوی. ما اول کار جلوشو بگیر، وگرنه کار بود که به جریان افتاد دیگه نمیشه جلوشو گرفت. خب پس جواب به سزایی داده نعمان. نعمان گفت نگشایم و من نخواهم که گویند حسین ابن علی به ایام او کشته شد. پس عبیدالله ابن زیاد گفت در بکشای که لعنت بر تو باد و بر حسین. اونجا بود که این نقاب رو کناری میزنه، میگه باز کن مردک دارو، من امیر جدید این شهرم، منم عبیدالله ابن زیاد با حکم حکومتی خلیفه وقت، دو تا فوشم نثار او و حسین که تو کی باشی که حالا میخوای حسین ابن علی به ایام تو؟ برو ببینم. به این ترتیب با تشر و تغییری در واقع مردمان همه بهت زده. حالا من نمیدونم این مردمانی که اینجوری داشتن گریبان چاک میکردند در واقع برای امام حسین، چطور با یه تشر و یه تغییر همه جا زدن؟ آقا طبق روایت تاریخ این آقا بود و 10 نفر سوار، بیشتر که نبودن که. این جماعت فراوانی که خلقی بسیار بر وی گرد آمدند دیگه، خلقی بسیار یعنی 100 نفر دیگه، نه یعنی 1000 نفر، یعنی 500 نفر، حداقل از 10 نفر خیلی بیشتره وقتی میگه خلقی بسیار. خب اینا حساب میکنن نمیتونستن حریف این 10 نفر بشن، حریف عبیدالله و 10 سوارش بشن؟ چطور شد که همه دم در کشیدند؟ پیداست پای ارادتشان آنچنان هم مستحکم نبوده. پس عبیدالله ابن زیاد گفت در بکشار که لعنت بر تو باد و بر حسین. مردمان او را بشناختند و بگریختند، دستشون درد نکنه واقعا، خسته نباشن، چه شیعتی، به 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 به. نعمان در بگشود و عبیدالله به سرای اندر شد و مسلم ابن عقیل آگاه شد که حاکم عوض شده، عبیدالله ابن زیاد آمده با توپ پرم آمده، پنهان شد. به سرای حانی ابن عروه اندر گریخت و او مهتر شیعت علی بود. کی؟ همین آقای حانی ابن عروه. و عبیدالله ابن زیاد دیگر روز مردمان را گرد کرد و گفت من بدان آمده ام که شما را و هر که با حسین بیعت کرده است همه را بکشم و من دانم که شما شیعت حسینید. پس حانی ابن عروه را گفت من شنیدم که مسلم ابن عقیل به خانه توست. گفت نیست. گفت سوگند بخور. بازم ببینید اینجا نرفته آدم بفرسته اونجا رو بگردن، به سوگند او اکتفا کرده که اگه قسم بخوری که حانی ابن عروه در خونه من نیست قبول دارم. اما او هم پیداست مرد با اخلاصی بوده، قسم دروغ نخورده، حانی سوگند نخورد. و از همانجا عبیدالله دانست که در واقع حدسش درست بوده، حانی عقیل و مسلم ابن عقیل رو در خانه خودش پناه داده. پس هانی ابن عروه را گفت من شنیدم که مسلم ابن عقیل به خانه توست. گفت نیست. گفت سوگند بخور. هانی سوگند نخورد و عبیدالله هانی را باز داشت و کس فرستاد به سرای وی تا مسلم را بگرفتند و پیش عبیدالله آوردند. باری یاران اجازه فرمایید تا عرض می شود که ادامه این تاریخ را بکول کنیم به جلسه آینده و بازگردیم به کتاب بزرگ و سترگ شاهنامه خودمان، آنجا که در کار هفت خان اسفندیار بودیم و دیدیم که عرض می شود که در رسیدن به رویندژ اسفندیار گرگسار را می شود گفت که ناجوان مردانه کشت و از طرفی دو ترک آشفته حال بدبخت را هم گرفت، قدر اطلاعات از رویندج به دست آورد و آن دو را نیز از میان برداشت و حال در اندیشه است که چگونه این دژ فتح ناشدنی را تسخیر کند. ببینیم که استاد ما چه میفرماید. میفرماید و از آنجا بیامد به پرده سرای، یعنی اسفندیار آمد به اردو، و از آنجا بیامد به پرده سرای ز بیگانه پردخت کردند جای. پشوتن بشد نزد اسفندیار، سخن رفت هر گونه از کارزار. چنین گفت جنگی، جنگی اشاره است به اسفندیار. چنین گفت جنگی که این دژ به جنگ به سال فراوان نیاید به چنگ. مگر خار گیرم تن خیش را، یکی چاره سازم بدندیش را. تو ایدر شب و روز بیدار باش، سپه را ز دشمن نگهدار باش. تن آنگه بود بی گمان ارجمند، سزاوار شاهی و تخت بلند. کزنبوه دشمن نترسد به جنگ، به کوه از پلنگ و به آب از نهنگ. به جایی فریب و به جایی نهیب، گهی بر فراز و گهی در نشیب. چو بازارگانان در این دژ شوم، نداند کس از دژ که من پهلوم. فراز آورم چاره از هر دری، بخوانم ز هر دانشی دفتری. تو بی دیدبان و طلایه مباش، زهر دانشی سوست مایه مباش. اگر دیدبان دود بیند به روز، شب آتش چو خورشید گیتی فروز. چنان دان که آن کار کرده من است، نه از چاره هم نبرده من است. سپه را بیارای زیدر بران، زرهدار با خود و گرز گران. درفش مرا زود بر پای کن، تو خود را به قلب اندرون جای کن. بران تیز با گرزه گاوسار، چنان کن که خوانندت اسفندیار. خب پس در واقع عرض می شود که با پشوتن داره هماهنگی میکنه اسفندیار، میگه آنچنان که هویداست این دژ با محاصره و جنگ و اینها به دست نمیاد، کلید گشایش این دژ در بند و فریب و مکر و دستان است. چگونگی آن که من در هیئت بازرگانی میرم وارد این دژ میشم، هیچ کس نفهمه که من سلشگرم، در هیئت بازرگانان به داخل این دژ میشم، اونجا کارایی که باید بکنم و میکنم، اون روزش که فرا رسید شما چشم و گوش باز باشید، اگر دیدبان تو در روز دودی دید که برآمد و در شب آتش، اون علامت باشه بین من و شما، دود در روز و آتش در شب علامتیست بین من و شما، اون شب چه کن؟ تو با این سپاه حرکت کن به سمت دژ و لباس و جامعه منو هم برتن کن، درفش منو بالا سرت بگیر، ادوات رزم منم بذار کنار دستت، همه فکر کنن که اسفندیاره که داره حمله میکنه، همه یعنی اهالی داخل دژ، و ترس به جونشون بیفته. این قرار مدار رو میذاره و حالا ببینیم خودش چگونه چه کار میخواد بکنه. و از آن جایگه ساروان را بخواند، به پیش پشوتن به زانو نشاند، بدو گفت صد بار کش سرخ موی، صد تو شطور، بدو گفت صد بار کش سرخ موی، بیاور سزاوار با رنگ و بوی، از او 10 شتر بار دینار کن، دگر 5 دیبای چین بار کن، دگر 5 هر گونه‌ای گوهران، یکی تخت زرین و تاجی گران. یعنی در واقع 20 تا از این شترها رو بار می کند با جامه های رنگارنگ و گوهران گرانبها. بله، چیزی که به عنوان بازرگانی می خواد مثلا بره اونجا خرید و فروش کنه. بیاورد 20 تا از این، در واقع 10 تا و 5 تا و 5 تا، 20 تا از این شترها رو بار می کند به ادوات تجارت. بیاورد صندوق 80 جفت، همه بند صندوق ها در نهفت. حالا این شترها را حتما آگاه هستید که 2 تا اتاقک یا 2 تا عرض می شود که وزنه از 2 طرف اینها می شد آویخته بشه، بنابراین 80 جفت صندوق بر اون 80 شتر الباقی بار میکنه و در داخل آن صندوق ها چنان که خواهیم دید در هر کدام از این صندوق ها 1 دلاور از ایرانیان رو مخفی میکنه. بیاورد صندوق 80 جفت، همه بند صندوق ها در نهفت، 160 مرد از یلان برگزید، کز ایشان نهانش نیاید پدید. یلان را به صندوق ها در نشاند، بنه برنهاد و از آنجا براند. تنی 20 از نامداران اوی، سرفراز و خنجرگزاران اوی، بفرمود تا بر سر کاروان، بوند این گرانمایگان ساربان. به پایندرون کفش و برتن گلیم، به بارندرون گوهر و زر و سیم، سپهبد به دژ روی بنهاد تفت، به کردار بازارگانان برفت. پس دیدیم که به این شیوه خودش و 180 تن از زبدگان سپاهش رو میخواد وارد دهش کنه. 160 نفر رو در 80 جفت صندوق، 20 نفر رو هم در واقع به عنوان ساربان که هر پنج شتر یکی دهنش بگیره را ببره. این ترفند یک گروه تقریبا 200 نفره رو داره وارد دش میکنه. چون از دی که دش شد برفت و ز پیش، بدید آن دل و رای هوشیار خویش. چو بانگ درای آمد از کاروان، همی رفت پیش اندرون ساروان. به دژ نامداران خبر یافتند، فراوان بگفتند و بشتافتند که آمد یکی مرد بازارگان، درمگان فروشد به دینارگان. بزرگانش در پیش باز آمدند، خریدار و گردن فراز آمدند. بپرسید هر یک ز سالار بار، که از این بارها چیز قاید بکار. چنین داد پاسخ که باری نخست، تن شاه باید که بینم درست. توانایی خیش پیدا کنم، چو فرمان دهد دیده بینا کنم. اول از همه من باید شخص اعلیحضرت همایونی رو ببینم، پیشکشی خودم رو تقدیم بکنم، از ایشون کسب اجازه بکنم، زیر سایه ایشون به بازرگانی مشغول شم. شتر بار بنهاد و خود رفت پیش، که تا چون کند تیز بازار خیش. یکی تاس پر گوهر شاهوار، تاس در واقع به تی دسته دار، نوعی کاسه است در واقع، یک ظرفه. یکی تاس پر گوهر شاهوار، ز دینار چندی ز بحر نثار، ز لعل و ز فیروزه چندی نگین. یکی اسب و 10 تخته دیبای چین، بران تاس پوشید تای حریر. حریر از بر و زیر مشک و عبیر، به دیبا بیاراست با رنگ و بوی. به نزدیک ارجاسب شد راه جوی، چو دیدش فرو ریخت دینار و گفت، که با شهریاران خرد باد جفت. یکی مردم ای شاه بازارگان، پدر ترک و مادر ز آزادگان. آزادگان اشاره است به ایران، پدر ترک و مادر زازادگان. ز توران بخرم به ایران برم، دگر سوی دشت دلیران برم. یکی کاروان شتر با من است، ز پوشیدنی جامه و برنشست. هم از گوهر و افسر و رنگ و بوی، فروشنده ام من خریدار جوی. به بیرون دژ رخت بگذاشتم، جهان در پناه تو پنداشتم. اگر رای بینی تو این کاروان، به دروازه دژ کشد ساربان. به بخت تو از هر بدی من شوم، بدین سایه مهر تو بغنوم. چنین داد پاسخ که دل شاد دار، زهر بعد تنخیش آزاد دار. نیازاردت کس به توران زمین، همان گرگرایی به ما چین و چین. و بدین ترتیب رخصت می‌دهد که اسفندیار بازرگان شده اسباب و اساس و کاروان خودش رو به داخل دش بیاره. باریار وقت ما به پایان رسید، بنابراین اجازه بفرمایید تا در این لحظه چون همیشه با سپاسگزاری از اینکه مهر کردید و وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید و با آرزوی تندرستی و سربلندی و سرافرازی برای یکایک شما خوبان و به امید بوسه زدن بر جبین بلند آزادی در فردای میهن، همه شما یاران و نیکان را به ایزد منان می سپارم. تا دیداری دیگر، درود و دوصد بدرود و پاینده ایران.